صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های ملاکی نبی، 39 بخش از تورات مقدس. ای خدا، به حسب رحمت خود بر من ترحم فرما، به حسب کثرت رأفت خیش گناهانم را معفو ساز و مرا از عصیانم به کلی شستشوده و از گناهم مرا طاهر کن، زیرا که من به معصیت خود اعتراف می کنم و گناهم همیشه در مد نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو مرتکب بدیهای بیشماری شدم. مرا شستشو کن تا از برف سفیدتر گردم. شادی و خرمی را به من بشنوان و روی خود را از گناهانم بپوشان و همه خطایای مرا معف کن. ای قدوس عادل، ای پدر آسمانی و ای خدای یکتا، تمنا این که دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه ساز و مرا از حضور خود بیرون مینداز، بلکه بر من رحم فرما. آمین. برادران و خواهران عزیز، فیض و بخشش خداوند یکتا، خداوند محبت و پدر آسمانی بر شما عزیزان باد. امیدوارم که هر روزی را که او به ما عطا کرده با ایمان و اعتماد به او و با تسلیم شدن به کلام و اوامر مقدسش و اطاعت نمودن از او به سر بیاوریم، تا بدین وسیله جلو نفوذ و قدرت تسلط اهریمن و هر عمل ناپاک را بر خود گرفته و در عوض به وسیله قدرت خدا یکتا هدایت شویم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی خدا را حمد و ثنا میگویم که این فرصت را عطا کرده تا یک بار دیگر با شما طالبان حق و ایمانداران عزیز باشم و از کلام خداوند آیات شریف را براتون بخونم و با یک دیگر به صدای ملکوتی خالق عزیز گوش داده و در کلامش تفکر و تعمق کنیم. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب ملاکی نبی که آخرین بخش از تورات و صحف انبیا است بگشایید تا از فصل 4 آیات را با یکدیگر مطالعه نماییم. احیاناً اگر شما کتاب مقدس را ندارید ولی مایل به دریافت آن می باشید، می تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و چند آیه‌ای که مربوط به وفاداری و اتحاد در ازدواج و در فصل دوم کتاب ملاکی نبی آمده است، یک بار دیگر به سمع شما می رسونم. در این قسمت خداوند می گوید که من به دعاهای کسانی که به همسر خود خیانت می کنند و مرتکب عمل زنا می شوند و یا همسران دیگری برمی گزینند نمی شنوم و نه دعای کسانی که همسران خود را طلاق می دهند، زیرا من به شدت از طلاق نفرت دارم. این آیات در حقیقت دعوت خداست از ما که نسبت به یگان همسر خود امین و وفادار باشیم و او را مثل خودمون عزیز و دوست داشته و به او خیانت نورزیم. ملاکی نبی میگوید خدا هدایا و دعاهای شما را منظور نمی دارد و آن را از دست شما مقبول نمی فرماید و به سبب این است که خداوند در میان تو و زوجه جوانیت شاهد بوده است و تو به وی خیانت ورزیده ای، با آنکه او یار تو و زوجه هم عهد تو می بود. و آیا خدا فقط یک همسر برای آدم نیافرید، با آنکه صاحب روح است و قادر به خلق کردن زنان دیگر هم بود؟ پس چرا خدا فقط یک همسر را برای آدم آفرید؟ به این خاطر که ذریت الهی را طلب می کرد، چون خواست و اراده حق این بود. پس شما ای مردان از روح‌های خود با حذر باشید و زنهار احدی به زوجه جوانی خود خیانت نورزد، زیرا یهوه خدای اسرائیل میگوید که از طلاق به شدت نفرت دارم و نیز از کسانی که به همسران خود ظلم میکنند. قول یهوه سبایوت این است: پس مواظب عاقبت جانها و روح خود بوده و زنهار خیانت مورزید. دوستان عزیز، این آیات بسیار مهم نه فقط نشان اهمیت و ارزشی است که خداوند یکتا به کانون ازدواج و خانواده می‌دهد، بلکه اخطاری است به ما شوهران که اگر مطابق اراده حق با همسر خود که یار و هم عهد زندگیمون هستند عادلانه رفتار نکنیم و محبت ننماییم، خود را از الطاف خدا محروم ساخته و دعاها و عبادت‌هامون تماماً بیهوده خواهند بود و باطل و عاطل. پس چه خوب است که قبل از هر چیز اول با همسر خود در صلح کامل و در عشق و محبت حقیقی باشیم، به او امین و وفادار باشیم و بعد به حضور خدا بیاییم و دعا کنیم تا خداوند دعای ما را بشنود و پاسخ بدهد. خدا کند که این گفتار و تعلیمات آسمانی رو در مورد رابطه زناشویی همیشه در مد نظر داشته و از آن پیروی کنید. حالا با هم به آیات فصل چهارم از کتاب ملاکی نبی روی آورده و با کمک خداوند در مورد معنی آیات به تفکر و تعمق میپردازیم و از خالق یکتا دعوت میکنیم که روح قدوسش رو عطا کند تا روح الهی در قلب ما معلم ما بشود. عرض کنم این فصل آخرین قسمت از پیام ملاکی و همچنین آخرین آیات تورات و صحف انبیا می باشد و اگرچه فصل چهارم فقط شامل 6 آیه، اما می تونه هر آیه برای ما ساعتها درس و تعلیم بده، می تونه ما را درس بیاموزه و می تونه زندگی ما را دگرگون کند. ملاکی نبی یکی از آن انبیای استثنایی محسوب میشه، زیرا نه فقط برای مردم دوره خودش دستورات و پیامهای آسمانی آورد که امروز نیز مربوط به من و شماست و برای ماست، بلکه درباره آینده نیز نبوت و پیشگویی‌های بسیار نموده و نه فقط در فصل دوم درباره ظهور حضرت یحیای تعمیددهنده و همچنین عیسی مسیح و کار آنان پیشگویی کرده، بلکه تقریبا بیش از نیمی از پیامی که از خدا دریافت کرده مربوط به ایام آخر و یا روز آخرت و یا روز خداوند و اجرای عدل الهی در جهان می باشد که تماما مربوط به بازگشت ثانوی عیسی مسیح در آینده است. اتفاقا فصل چهارم مطالبش تماما مربوط به آینده می باشه و هر 6 آیه که در این فصل هست پیشگویی محسوب می شوند. شاید بگویید اگر هر 6 آیه فصل چهارم یا این فصل که آخرین قسمت از تورات مقدس پیشگویی می باشد، پس برای مردم زمان خود نبی که 400 سال قبل از عیسی مسیح زندگی می کردن، آیا مفید بوده یا نه؟ دوست من، وقتی مردم زمان ملاکی نبی این آیات را شنیدن و دانستن که خدای یکتا، خدایی که او را می پرستن، هدف و نقشه بسیار بزرگی برای جهان و جهانیان داره، در ایمان بسیار قوی شدند و چشم انتظار آن روز را می کشیدند، زیرا آنان تنها قوم یکتا پرست زمان خود بودند و بقیه امت ها بت پرست بودند. آنان در اقلیت بودند و همیشه مورد آزار و تحقیر اکثریت بودند، ولی حالا خداوند به آنها مژده می دهد که زمانی خواهد آمد که عدالت حقیقی برقرار می شه و خود خداوند سلطنت می کنه و آنانی که نسبت به او امین و وفادار ماندن در ملکوت او شریک خواهند شد، با خدا خواهند بود و دیگر هیچ درد و رنجی نخواهد بود. و دوست من، وعده های خداوند برای عادلان و ایمانداران و مقدسان همیشه باعث امید و تقویت روح و روان و ایمان شده. چرا؟ زیرا می دانیم که خدا برخلاف انسان ها همیشه به وعده های خود امین و وفادار است و کلام او تغییر ناپذیر، همان گونه که خود خداوند خدای تغییر ناپذیر است. و دوست عزیز، باید خدا را شکر و سپاس گوییم که آینده در دست اوست و این برای مؤمنین هدفی است بسیار زیبا، امیدی است بسیار شایسته که خداوند برای ما نقشه و هدف بسیار عالی در آینده هم دارد. حضرت داوود در زبور اول خود میگوید خدا عاقبت عادلان را در نزد خود منظور داشته، اما طریق گناهکاران هلاکت خواهد بود. و عیسی مسیح نیز میگوید مقدسین و ایمانداران در سلطنت آسمانی او شریک شده و در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن خواهند شد. و حضرت یوحنا در تعریف از ملکوت خدا و حضور مقدسین با خداوند در کتاب مکاشفه یوحنا میگوید در آنجا خدا همیشه با آدمیان خواهد بود و خدا هر اشکی را از چشمان مقدسان پاک خواهد کرد، زیرا دیگر غم و غصه و مرض و گرسنگی و پیری و شکستگی قلب و افسردگی و مرگ و قحطی نخواهد بود و تا ابدالآباد در حضور خدا و در شادی و برکت خداوندی ساکن خواهند شد. و حالا ملاکی نبی در فصل چهارم اعلام میکنه که زمانی خواهد رسید که خداوند شریران را از عادلان جدا میکنه و عادلان را به حضور خود آورده و شریران را نابود مینماید. آیات این فصل را باید در ارتباط با مطالب فصل سوم کتاب ملاکی مطالعه کرد. اتفاقا در زبان عبری فصل چهارم جزو فصل سوم محسوب میشه و پایان بخش کتاب و پیام ملاکی است. حالا به آیات توجه میکنیم. در آیه اول اینطور میخوانیم: زیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشتعل میباشد خواهد آمد. دقت کنید دوستان، زیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشتعل میباشد خواهد آمد و جمیع متکبران و جمیع بدکاران کاه خواهند بود. و یهوه سبایوت میگوید آن روز که میآید ایشان را چنان خواهد سوزانید که نه ریشه و نه شاخه برای ایشان باقی خواهد گذاشت. چه آیه عجیبی و چه اخطار عظیمی. اول از همه باید دید که مقصود ملاکی نبی از آن روزی که مثل تنور مشتعل می باشه چه روزیه؟ عرض کنم اگر هر شش آیه رو با هم بخوانیم، جای هیچ شک و تردیدی نمیگذارد که مقصود او از آن روز همان روز خداوند و یا آخرالزمان و یا مطابق کلام روز داوری است. روزی است که ملاکی نبی آن را همانند آتش مشتعل و سوزان تنور عظیمی دیده است، آتشی که هر چیزی را در خودش میبلعد و نابود میکنه. میگوید در آن روز یا در روز داوری، در آن روز اجرای عدل خدایی، خداوند همه عدالت و انصاف را مراعات میکنه، عادلان را به حضور خود آورده و جمیع متکبران و بدکاران نابود میشن. و آنها را به کاه تشبیه میکنه که در این تنور مشتعل میفتند و میسوزند و نابود میشن. و دوستان، کاه همونطوری که میدونید خیلی زود میسوزه و خاکستر میشه و نابود میشه. بنابراین خدا داره اعلام میکنه که در روز داوری همه متکبران و بدکاران در آتش داوری او سوخته و از بین میروند. خیلی عجیبه که ببینیم چرا ملاکی نبی اسامی بقیه گناهان رو ذکر نمی کنه. مثلا نمیگه در آن روز زناکاران و دزدان و قاتلان و ظالمان و غیر و غیره، بلکه همه مردم شریر رو در دو جمله خلاصه کرده: اول متکبران و دوم بدکاران. دلیل واضح و روشنه، زیرا خداوند فرموده، خدا اعلام کرده که تکبر و غرور که می جزی از طمع و وابسته به طمع است، ریشه همه بدی ها و گناهانه. وقتی شخص متکبر باشه دوست من، همه چیز رو برای خودش میخواد، یعنی خودخواست، پس طمعکارم هست. شخصی که متکبره همیشه خیال میکنه که فکر و راه خودش درسته و اگر مردم مثل او فکر نمی کنن و مثل او زندگی نمی کنن و مثل او عمل نمی کنن، میگه که مردم در خطا و اشتباه هستن، نه خودش. شخص متکبر و تمکار خود را همیشه پاک و کامل و خوب و درست میبینه، حتی مقدس میبینه، و در نتیجه نیازی هم به توبه و به کلام خدا و اطاعت از کلام خدا در خود نمیبینه. هرچی که فکر میکنه درسته و انجام میده، زیرا احتیاجی در خود نمیبینه که اصلاح بشه، چون که تکبر و غرورش به او میگه که او درست و کامله، عیبی نداره، نقصی نداره و کاملا هرچی انجام میده خوب و درسته. شخص متکبر خودبین است و در حقیقت نسبت به مردم نابینا میباشد. غرور و طمع ریشه همه بدی هاست. یعنی شخصی که متکبر و مغروره به همه بدی ها خود رو آلوده میکنه و بذر بدی ها در قلب او کاشته شده است و به خاطر اینکه نفس خود را حفظ کنه به هر ظلم و ستمی روی آورده و هر عمل نادرستی انجام میدهد، دزدی میکنه، قتل میکنه، زنا انجام میده و خود رو به هر عملی ناپاک آلوده میکند. برای همین است که ملاکی نبی به ریشه همه گناهان اشاره کرده و میگوید همه بدکاران و متکبران در آتش داوری از بین میروند. و دوست عزیز، باید در اینجا مطلبی رو بیان کنم که شاید خوشت نیاد. همه ما به طریقی در خود تکبر داریم و تا از بند غرور و خودخواهی و این تکبر آزاد نشویم، همیشه امکان اسیر شدن در گناه و گناهان بسیار و مرتکب اعمال پلید شدن هست. و همانطور که ملاحظه می فرمایید، خدا میگه عاقبت چنین کسانی، عاقبت گناهکاران، عاقبت متکبران نابودیه، آتش جهنمه. حالا ملاکی نبی گناهکاران را در اینجا همونطور که دیدیم به کاه تشبیه میکنه و داوری خدا را به آتش سوزنده. اتفاقا این اصطلاحا در کتاب مقدس بارها تکرار شده. برای نمونه حضرت داوود نیز در زبور خود شریران یا گناهکاران را به کاه تشبیه کرده و ملاکی درباره عاقبت آنان همین حرفی میزنه که حضرت داوود. حضرت داوود به زندگی حال آنها و زندگی دنیویشون هم اشاره میکنه، نه فقط مثل ملاکی که عاقبت آنها رو فقط میگه. میگوید خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت خداوند تفکر میکند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیگردد و هر آنچه میکند نیک انجام خواهد بود. اما شریران چنین نیستند، بلکه مثل کاهند که باد آن را پراکنده میکنه، یعنی با هر سازی که زده شود میرخسن. اساس زندگیشون دائما در حال تغییره، امروز یک چیز را میگوین و فردا چیزی دیگری. هیچ پایه و اساس درست و محکمی ندارن. زندگیشون هر روز در یک مسیر قرار میگیره و در نتیجه هدف و مقصود مشخص و نیکوی هم نمیتونن داشته باشن. و دوستان عزیز، اگر لحظه‌ای به زندگی خودتونم نگاه کنید، خیلی راحت میتونید دریابید که آیا شما جزو عادلان هستید یا جزو شریران. آیا مثل درختی هستید که از شادابی و پرباری و نعمات آسمانی پر هستید، و یا مثل کاهید که با هر بادی پراکنده میشوید و زندگی براتون پوچ و بی‌معنی شده و غم و غصه، ناراحتی ها، خشم و ظلم و ستم زندگیتون رو پر کرده است. ملاکی نبی میگوید روزی خواهد آمد که همه متکبران و بدکاران همانند کاه به درون تنوری مشتعل و خاموش نشدنی خدا خواهند افتاد، سوخته شده از بین میروند، زیرا اعمالشون، رفتارشون، نیتشون، ثمره زندگیشون، افکارشون آغشته به گناه بوده و نتیجه گناه یعنی مرگ یا جدایی ابدی از خداوند. می‌فرماید آنچنان نابود می‌شوند که نه ریشه و نه شاخه‌ای از آنها باقی می‌ماند. مقصود اینه که نابودی ابدی و حتمیه. این نیست که مثلا خدا آنها را تنبیه کنه ولی پس از مدتی دوباره به زندگی عادی خودشون ادامه بدن. وقتی ریشه از بین بره، درخت به کلی منقطع و نابود شده است. ریشه در اینجا اشاره به نسل هم می‌کنه که نسل متکبران و گناهکاران برای همیشه نابود خواهد شد. این عاقبت ظالمان و شریران و فاسدان است که آتش جهنم نصیبشون میشه و آتش خدا آنها رو نابود میکنه، عدل الهی سبب میشه. اما عاقبت مقدسین و مؤمنین و ایمانداران چه؟ آیه 2 و 3 از کتاب ملاکی نبی قول خداوند در مورد عاقبت مؤمنین و مقدسان است. میگوید اما برای شما که از اسم من میترسید، آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهای وی شفا خواهد بود، یعنی بر بالهای آفتاب عدالت شفا خواهد بود و شما بیرون آمده مانند گوساله‌های پرواری جست و خیز خواهید کرد. و یهوه سبایوت میگوید شریران را پایمال خواهید نمود، زیرا در آن روزی که من تعیین کرده ام ایشان زیر کف پاهای شما خاکستر خواهند بود. در آن روز، یعنی روزی که داوری خدا آغاز می شود، روزی که مثل تنور مشتعل که همه چیز سوخته می شود و خدا شریران و متکبران و فاسدان را نابود می کند، آن روز عادلان ثمره وفاداری خود را خواهند یافت. خدا می گوید که در روز داوری ای عادلان شما شادی خواهید کرد، پاداش ایمان خود را از من خواهید گرفت. برای شما که از اسم من می ترسید، مقصود از ترس در اینجا وحشت کردن نیست، بلکه اشاره به اطاعت و احترام نهادن به خداونده. به زبان دیگه اگر ما خدا را احترام میگذاریم، آنم به خاطر خداییش، و اگر به خدا ایمان داریم پس از او اطاعت میکنیم. این یک نوع ترسه که اشاره به عشق و علاقه قلبی آدم به مقام خدا، به مهر خدا، به محبت خدا یکتایی که از روی فیض عظیمش نجات او را مهیا کرده. میگوید آن وقت برای شما آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد. دقت کنید در اینجا اصطلاح آفتاب عدالت اشاره به شخص میکنه و در تورات در جاهای دیگر همین کلمه رو به عنوان ستاره درخشان صبح نیز به ما معرفی میکند. ولی قبل از اینکه بگویم که مقصود خدا از آفتاب عدالت و یا از این شخصیت چه کسیه، اجازه میخوام علت این که این اصطلاح یعنی آفتاب عدالت رو ملاکی نبی به کار برده است براتون بیان کنم تا بهتر مقصود رو بفهمیم. عرض کنم ایمانداران زمان ملاکی نبی مورد آزار و تحقیر و مسخره جماعت شده بودند. به آنها ظلم می شد، به آنها بی‌انصافی می شد، هر روز هزار و یک تهمت ناروا به آنان روا می کردن. از دوست دشمن زحمت می دیدن و دائما مسخره مردم شده بودند. همانطوری که امروز نیز مقدسین خدا به خاطر اطاعت از کلام او و ایمان به خداوند مورد آزار و شکنجه قرار می گیرند و مسخره اجتماع می شوند و تهمت‌های ناروا به ضد آنان روا می دارند. مقدسین برای اینکه همرنگ جماعت نشوند، شریران را مسخره نمی کردند. مثل آنها رفتار و عمل نمی کردن، زیرا اگر مثل آنها عمل می کردن آن وقت فرقی به آنها نداشتن، پس آن وقت عذاب را نیز نصیبشون می کردن. ولی می بینیم که آنها در اینجا عذاب هایی که مردم با آنها روا می داشتن رو تحمل می کنن، نیشخند ها و زخم زبان ها به جان می پذیرفتن، تهمت های نادرست رو می پذیرفتن، جواب نمی دادن، ظلم و ستمی که بهشون می شد تحمل می کردن، حقارت ها را می پذیرفتن، اما خود را آلوده نمی کردن. ببینید دوستان عزیز، خود را آلوده نمی کردن، منتها همیشه چشم انتظار این بودن که خداوند عدالت را اجرا کنه و خدا حق آنان را از دست شریران بگیرد. در چین حالت و موقعیتی است که خداوند میگوید ای مقدسان، آفتاب عدالت بر شما طلوع خواهد کرد و بر بالهایش شفا خواهد بود و یا حق شما، پاداش شما به دستتون میاد و انصاف به طور کامل اجرا میشه. و نه فقط آن، بلکه میگوید در آیه سوم که شما آن وقت ای عادلان شریران را نیز داوری خواهید کرد. اگر در این دنیا شریران بر شما حکمرانی می کردن، اکنون نوبت شماست که برای ابدیت بر آنها داوری کنید. در آن موقع شریران خرد و به کلی نابود خواهند شد، لو لگد مال می شن و جرم شرارت های خود را خواهند گرفت. و دوستان، این جزا بسیار عظیم و دردناک و مخوفتر از هر عذاب دنیوی است. و اما در مورد کلمه آفتاب عدالت، عرض کنم اگرچه در انجیل مقدس مستقیما مسیح این لقب را به خود اختصاص نداده، ولی وقتی کارهای مسیح رو مخصوصا حین بازگشت ثانویش مطالعه کنیم، پیشگویی ها را مطالعه کنیم، خواهیم دید که ملائکه نبی مقصودش نور بشریت، نور عالم، مسیح زنده است. یعنی همون شخصی که در فصل سوم از او به عنوان خداوندی که طالب او می باشید می آید صحبت کرده و یا به او اشاره کرده است. و در آیه 6 این موضوع روشن‌تر میشه که میگوید این نور عدالت یا آفتاب عدالت که بر بالهای شفا خواهد بود، در حقیقت همان منجی موعود یا ماشیه می باشد. منتها چون وقت ما به پایان رسید، اجازه میخوام که در برنامه آینده سه آیه آخر پیام ملائکه نبی رو با هم بخونیم و با کمک خدا بعد از آن به مطالعه اسرار آمیزترین کتاب در جهان بشریت، یعنی کتاب مکاشفه روی بیاوریم و بقیه کلام انجیل مقدس را نیز با هم مطالعه کنیم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که در زندگی امین و وفادار باشید و ایمانتون رو نسبت به خدا هرگز از دست ندهید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.